به نام خداوند بخشایشگر مهربان، شنوندگان محترم شبکه رادیویی فرهنگ، سلام. با برنامه زنده نقد امروز از رادیو فرهنگ در خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند هستیم در 55 دقیقه پیش رو، با این امید که شما هم این برنامه رو بشنوید و ماحصل این برنامه برای شما آموزنده و مفید باشه. امروز هفتم تیر ماه هست و همونطور که در تقویم ها هم ثبت شده روز قوه قضاییه هست و هفته قوه قضاییه هم آغاز میشه. آیت الله سید ابراهیم رئیسی در دیدار با رؤسای واحدهای قضایی و مدیران سازمانهای تابعه قوه قضاییه در استان فارس با تاکید بر اینکه دستگاه قضا باید سالم بماند و هیچ گونه ناسلامتی در این دستگاه قابل تحمل نیست، گفت سلامت برای همه جامعه یک اصل است، اما برای دستگاه قضایی اصلی برتر. بر قانون اساسی گویای آن است که در اصل 61 و 156 قانون اساسی اهداف و وظایف قوه قضاییه به دقت بیان شده است و فصل 11 قانون اساسی از اصل 156 تا 174 به این قوه اختصاص یافته است. یکی از مهمترین ارکان حکومت اسلامی و شاید به جرأت بتوان گفت که اساسی ترین وظیفه هر حکومت، تحقق عدالت در عرصه‌های گوناگون اجتماعی است. قوه قضاییه از نظر جایگاه در حاکمیت همرده دیگر قوا بوده و هست و میتوان اذعان کرد که عملکردش به طور مستقیم بر اثر بخش بودن عملکرد دیگر قوا تأثیر میگذارد، زیرا که به موجب اصل 156 قانون اساسی قوه قضاییه وظیفه احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی‌های مشروع و همچنین انجام اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم را بر عهده دارد. به همین جهت در نظام جمهوری اسلامی ایران اهمیت و جایگاه قوه قضاییه دوچندان است. از همین رو مقام معظم رهبری به هنگام صدور حکم آیت الله رئیسی به عنوان ریاست قوه قضاییه 8 فرمان برای تحول قضایی را ضروری دانستند. در برنامه امروز نقد امروز برانیم به ضرورت تحول گرایی در قوه قضاییه بپردازیم. به منظور بررسی تحولگرایی در قوه قضاییه و آشنایی با قوانین و مقررات و همینطور نحوه آموزش این قوانین از طرف قوه قضاییه، میزبان جناب آقای دکتر محمد امین وحدانی نیا، معاون قضایی دادگاه‌های عمومی و انقلاب تهران و سرپرست مجتمع قضایی شهید مدنی در استودیوی شبکه رادیویی فرهنگ هستیم. جناب آقای دکتر وحدانی نیا، سلام، به برنامه نقد امروز رادیو فرهنگ بسیار خوش آمدید.
متشکرم. منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان عزیز. انشالله روز خوب و خوشی در پناه حضرت اقصاده داشته باشید.
بسیار متشکریم از شما به خاطر حضورتون در این برنامه. روز قوه قضاییه رو خدمت شما و همکارانتون تبریک عرض می‌کنیم و یاد شهدای هفتم تیر رو هم گرامی می‌داریم. جناب آقای دکتر وحدانی نیا، قبل از اینکه به تحول قضایی بر اساس 8 فرمان مقام معظم رهبری بپردازیم، شاید ضروری ترین و مهمترین مسئله‌ای که هر کسی به عنوان یک ساکن و به عنوان یک هموطن، به عنوان یک شهروند در کشور داره زندگی می‌کنه، آشنایی با قوانین و مقررات قوه قضاییه. چه بسا که بسیاری از مشکلاتی که برای ما پیش میاد به عنوان کسی که در این سرزمین زندگی میکنیم در مواجهه با قوه قضاییه، ندانستن قوانین هست و یا اینکه به خاطر ندانستن قوانین پای خیلی از حکم ها رو امضا میکنیم، پای خیلی از قراردادها رو امضا میکنیم. قبل از هر چیزی و قبل از اینکه ما تحول قوه قضاییه رو در پایان بحثمون مورد بررسی قرار بدیم، از جانب شما میخواییم که یک آشنایی مردم با قوانین و مقررات رو توضیح بدید که چقدر اهمیت داره، و این رو هم در ادامه بفرمایید که قوه قضاییه چه تلاش هایی در راستای آموزش کرده. بخش اول توضیحاتتون رو درباره آشنایی مردم با قوانین و مقررات میشنویم تا بعداً بپردازیم به تلاش‌های قوه قضاییه.
بسیار عالی. خدمت شما و شنوندگان عزیز عرض کنم که نکته خوبی رو اشاره فرمودین. ببینین،
خواهش می‌کنم،
تجربه عملی ما میگه که ریشه بسیاری از مشکلات و معضلات اجتماعی در حوزه دادگستری و کثرت پرونده و فراوانی دعاوی این است که مردم با حقوق خودشون آشنا نیستن در برخی از موارد. یعنی این که وقتی قرارداد میبندن، وقتی معامله میکنن، وقتی ازدواج میکنن، وقتی بعضی از مجرمین مرتکب جرم میشن، توجهی ندارن به پیامد این فعل حقوقی که انجام میدن. یعنی حتی چشم‌بسته معامله میکنن، چشم‌بسته سند امضا میکنن، چشم‌بسته چک صادر میکنن. این بی‌توجهی به موضوع قانون گاهی ناشی از عدم آشنایی به قانونه و گاهی هم اهمال در توجه به قانونه. یعنی همیشه هم بحث آشنایی به قانون نیست. یه نکته اولی است که باید شنوندگان عزیز توجه داشته باشن. نکته دوم این است که گاهی ما قانون داریم اما در عرف میبینیم که موضوعاتی که واقع شده، مسائلی که اتفاق افتاده، چه در حوزه قراردادها، چه در حوزه جرائم، تحت تأثیر آموزه‌های عرفی بوده.
بله.
یعنی این که در واقع ما همیشه مشکل آشنایی به قانون نداریم، همیشه مشکل آموزش رو نداریم. بعضی موارد خب میدونین دیگه، آموزش راجع به مسائل فنی و تکنیکا ایناست. خیلی از موارد تحت آموزه‌های غلط اجتماعی ممکن است الان عرفه، به عنوان نمونه میرن در بنگاه‌های املاک مردم معامله میکنن، اما بررسی نمیکنن این سندی که معامله میکنن سوابق مالکیتش چیه، آیا این سند در رهن بانکه، آیا این سند قبلا معامله معارضی انجام شده. صرف یه قولنامه که یه سند عادی محسوب میشه چشم‌بسته امضا میکنن، و بعد شما امروز مشاهده میکنید در دادگاه ها که بسیاری از دعاوی ما،
درسته،
از این چند میلیون پرونده‌ای که آمار داده میشه مربوط به اختلافات ملکیه، راجع به اختلافات ساخت سازه. این ناشی از همینه. یعنی تحت آموزهای عادت اجتماعی عرض میکنم، اون عرف اجتماعی میرن و مرتکب بعضی از کاستی های حقوقی میشن. یه نکته دیگه هم هست و اون اینه که من خدمت شما و شنوندگان عزیز عرض کنم که گاهی کسانی که مرتکب مشکلات حقوقی میشن یا در چاله های حقوقی واقع میشن یا دیگران رو در یک بزنگاه ها و دستانداز های حقوقی و مشکلات حقوقی گیر میدن و در واقع اینها رو در مشکل میاندازن،
گرفتارشون
میکنن. اینه که بحث کسب سود و فایده است. یعنی خیلی از افراد میدونن که این چالش قانونی وجود داره یا اگر این کار رو انجام میدن این مشکل حقوقی برای خودشون یا طرف مقابل وجود داره، اما موضوع کسب سود و فایده است. موضوع به هر حال اون چی که گیرشون میاد باعث میشه که اینها آمدانه و آگاهانه منفعت طلبانه باعث بشه که من نوعی رو در یک چالش بزرگ حقوقی بندازن که من سالها نتونم ازش بیام. اون دردی که امروز در دادگاه ها وجود داره، مشکلی که وجود داره، اون چاله های حقوقی است که طرفین خودشون ایجاد کردن و بعد هم گرفتاری برای خودشون درست کردن، هم برای خانواده هاشون درست کردن و هم در سیستم قضایی. خب میدونین با همه این تراکم کاری که وجود داره نمیشه همه چیز رو برگردون به جای اولش. حالا یکی از مشکلاتی که قضات ما دارن اینه که وقتی حکم هم صادر میکنن هر دو طرف ناراضی هستن.
بله.
اولا یه طرف که ناراضیه چون حکم علیهش صادر شده، اونی هم که حکم به نفعش صادر شده هم ناراضی هست. چرا؟ چون نمیتونه حق خودش رو به موقع با این نرخ تورم حساب بکنی.
بله.
طرف اگر 5 میلیون خودش رو 5 سال قبل میگرفت، تا امروز که هنوز در اجرای احکام نتونسته با در واقع اطاله دادرسی و مشکلاتی و دلایلی که به هر حال علتش در اینجا من نمیخوام عرض بکنم، میبینین که و بعد اگه برگردیم به بحث خودمون که مردم از روز اولی که درگیر انشای قرارداد، تشکیل قرارداد یا خدایی نکرده ارتکاب بعضی رفتارهای مجرمانه و بزهکارانه میشن، اگر به قانون توجه بکنن، اگر به آثار و پیامد این فعلی که انجام میدن توجه بکنن، هرگز و هرگز گرفتار خیلی از چالش‌های حقوقی نخواهند شد. لذا نکته خوبی رو اشاره فرمودین، واقعا آشنایی به قانون، توجه به قانون مهمه و این ضعفی است که در جامعه ما وجود داره، باید فرهنگ سازی بشه. حالا چه رسانه، چه صدا سیما، چه خود قوه قضاییه که به حمدالله در امر آموزش خیلی تلاش میکنه. یعنی اگر چی که جزء وظایف ذاتی قوه قضاییه نیست آموزش همگانی، بله در قانون اساسی اشاره فرمودید وظایف ذاتی قوه معلومه، اما قوه قضایی از طریق معاونت آموزش و معاونت پیشگیری از جرم بسیار تلاشایی کرده که حالا اگر وقت بود من خدمت شما تو بخشای بعدی برنامه عرض میکنم.
بسیار سپاسگزاریم از شما جناب آقای دکتر وحدانی نیا به خاطر توضیحاتتون در بخش اول برنامه. با ادامه برنامه نقد امروز با ما همراه باشید. شما شنونده برنامه نقد امروز از شبکه رادیویی فرهنگ هستید. امروز 7 تیر ماه روز قوه قضایی است و ما به همین منظور تحول قوه قضاییه رو بر اساس فرامین مقام معظم رهبری مورد بررسی قرار میدیم. با ادامه برنامه با ما همراه باشید. و اما اهم فرامین رهبری برای تحول در قوه قضاییه. زمانبندی مشخص در تحقق اهداف سند تحول و پایبندی به آن، در همه فصول تحول مردمی بودن، انقلابی بودن و ضد فساد بودن را رعایت کنید سلامت قضات و نیروی انسانی سالم، گسترش عدل و احیای حقوق عامه و آزادی‌های مشروع و نظارت بر اعمال قانون که در شمار هدف‌های قوه قضاییه در قانون اساسی است در رأس برنامه‌ها قرار گیرد، بی‌توجهی به این و آن در برخورد قضایی، استفاده از جوانان صالح، انقلابی و فاضل در مسئولیت‌های قوه قضاییه، ترویج احساس عزت و شرافت در قاضی و همکاری قوه قضاییه با قوای مجریه و مقننه و لزوم همکاری این دو قوه با دستگاه قضایی. ساعت 10:47 است و همکنون جناب آقای مهدی افتخاری، دبیر شورای ارتقاء آگاهی‌های عمومی قوه قضاییه، پشت خط ارتباطی ما هستند تا درباره تحول‌گرایی در قوه قضاییه با ایشون صحبت بکنیم. جناب آقای افتخاری سلام، خوش آمد میگم به شما به برنامه نقد امروز شبکه رادیویی فرهنگ.
من سلام می‌کنم خدمت جناب عالی و مهمان عزیز جناب آقای وحدانی نیا،
متشکرم.
شریف ایران، من در خدمت حضرت عالی هستم.
سپاس فراوان. جناب آقای افتخاری، در برنامه امروز همونطور که قبل از این که در واقع گفتگو رو با شما آغاز بکنیم درباره تحول گرایی در قوه قضایی صحبت کردیم و 8 فرمانی که برای این تحول به هنگام انتصاب رئیس قوه قضایی صادر شد. اقدامات نوین قوه قضایی برای تحقق اهداف سنت تحول و پایبندی به اون چه بوده؟ میشنویم توضیحات شما رو.
خب حتما مهمان عزیز، برنامه‌تون فرمایشاتشون خیلی متقن و دقیق بوده. بنده هم از باب تکمیل فرمایشات ایشون مزاحم مردم شریف ایران هستم. یکی از تذکرات و اهمیت‌های دستور مقام معظم رهبری در ابلاغ ریاست محترم قوه حضرت آیت الله رئیسی، بحث مردمی کردن قوه قضاییه بود و اهمیت دادن به نقش مردم در این حوزه. در همین راستا ریاست محترم قوه قضایی دستورالعملی رو در اسفند ماه سال 98 صادر فرمودن. در 54 ماده، 5 فصل و 18 تبصره که من از فعالان محترم حوزه اجتماعی کشور، دبیران محترم شبکه‌های اجتماعی و انجیو های فعال درخواست میکنم که به سایت قوه قضایی مراجعه کنند و این 54 ماده رو بخونند، 18 تفسیر رو بخونند. واقعا یک عده با دانش و عقلانیت 40 ساله نظام نشستن و این موضوع رو تدوین کردند و ریل گذاری کردند که سازمان های مردم را به راحتی بتوانند وارد دستگاه قضایی بشند و حتی مشارکت کنند. در خدمت شما عرض کنم که تصمیم سازی و مدیریت دستگاه قضایی و مدیریت پیشگیری از وقوع جرم در قوه قضایی. مثلا من میتونم همینجا برای که یه مقدار تنویر افکار عمومی اتفاق بیفته اشاره بکنم به ماده 7 این دستورالعمل که میفرماد نهادهای مردمی که در اقدامات خدمت شما عرض کنم که عامل منفعه مانند بهداشت، پاکسازی محیط زیست، درختکاری، ادعام افرادی بضاعت و و و نگهداری ایتام حوزه ثبتی کار خودشون هست میتوانند در این سامانه ثبت نام کنند و قوه قضایی اونها رو به رسمیت بشناسه و از خدماتشون استفاده بکنه. یا بحث اجرای ماده 64 خدمت شما عرض کنم که خانم‌نویس کیفری که اونجا اشاره میکنه به مجازات های جایگزین حبس، ما بعضی از سازمان ها رو در قانون داریم به عنوان خدمات گیرنده. در این دستورالعمل سازمان های مردم نهاد دیده شدند و می توانند به عنوان سازمان های خدمات گیرنده در اختیار قوه قضاییه باشند و قوه قضاییه افرادی که دچار جرم‌های درجه های پایین شدند رو به اونها معرفی کنند و اونها رو محکوم کنند به خدمات اجباری در سازمان‌های مردم نهاد. و همچنین ماده 66 قانون آیین دادرسی کیفری که در اونجا به سازمان‌های مردم نهاد سرکار خانم اسحاق تبار این اعتبار داده شده که به عنوان یک شاکی خصوصی وارد محاکم بشن و اعلام جرم بکنن علیه کسانی که در جامعه دارن بدهکاری میکنن و آسیب میزنن به جامعه. یعنی سازمان های مردم نهاد با عنوان یک شخصیت حقوقی به عنوان شاکی خصوصی میان در دستگاه قضایی اقامه دعوا میکنن علیه یک آسیب و یک بده عمومی در کشور. خدمت شما عرض کنم که بسیار بسیار قانون مدنی است. حتی اونجا تفسیر دوشه بگمانم که میگه اگر بزهکار ولی بزهدیده باشد حتی میتواند در اونجا ورود بکنه و علیه ولی بزهدیده اقامه دعوا بکنه. این دستورالعمل به نظر بنده یکی از سندهای تحول دستگاه قضایی است، مردمی کردن قوه قضاییه و اشاره به این که مردم در مدیریت خودشون و در مدیریت کشور خودشون نقش فعال باید داشته باشن. و عرض کردم 54 ماده داره که هر یک نشانگر یک اتفاق مبارک هست برای خدمت شما عرض کنم که قوه قضاییه متحول در کشور. امیدوارم انشاءالله مردمی رو مطالعه بکنن. این
یک بار دیگه میفرمایید که چه چیز جناب آقای افتخاری یه بار دیگه میفرمایید که مردم چه موردی رو باید مطالعه بکنن؟ در ابتدای صحبتاتون فرمودید یه بار دیگه
میشه دستورالعمله، یعنی سرچ کنن تو سایت قوه قضاییه قشنگ بالا میاد دستورالعمله نحوه مشارکت سازمان‌های مردم نهاد با قوه قضاییه.
بله، پس در واقع
سال‌های قبل اگر می‌خواستن یک مشارکتی با قوه قضاییه داشته باشن دوچار مشکل بودن، سخت بود، پذیرششون سخت بود، ولی با آمدن حضرت آیت الله رئیسی و تاکید مقام معظم رهبری مبنی بر مردمی کردن قوه قضاییه و این دستورالعمل که الان رو میز تمام رؤسای کل سراسر کشور به عنوان یک برنامه راهبردی در اختیار دستگاه قضایی است، ریل گذاری بسیار مناسبی رو انجام داده برای اینکه سازمان‌های مردم نهاد که بسیار بسیار انسان‌های وارسته و سالمی هستند و خدمتگزار. من قبل از اینکه این مسئولیت رو داشته باشم مدیر کل مشارکت‌های مردمی بودم در قوه قضاییه. با اینها آشنا هستم، با روحیاتشون آشنا هستم. اکثرا کسانی هستن که 30 سال خدمتشون رو به پایان رسوندن، الان میخوان به جامعهشون خدمت بکنن و الحمدلله این پذیرش از طرف حاکمیت هم اتفاق افتاده که از خدمات دانشمندانه عزیزان بتونن بهره برداری بکنن. در خدمت شما هستم.
خواهش میکنم جناب آقای افتخاری، یعنی در واقع این فرایند و تفکر در قوه قضاییه وجود داره که هدفمند کردن و قانونمند کردن مشارکت های مردمی و سازمان های مردم نهاد در هر رسته و رده‌ای منجر به تحول در قوه قضاییه میشه؟ این تفکر وجود داره؟
دقیقاً. ببینید در کشورهای پیشرفته دنیا بعضی از مسائل فقط به دولت مربوط میشه، مثل مثلا قضا، مثل دیپلماسی، مثل سیاست خارجی که همون دیپلماسی هست، بقیه مسائل به مردم واگذار میشه. یعنی کوچک کردن دولت مفهومش اینه. آموزش باید با مردم باشه، خدمت شما هستن، بهداشت، محیط زیست، فرهنگ، اینا رو ما باید به مردم واگذار کنیم و خودمون نقش هدایتی داشته باشیم در کنارشون، یعنی مشارکت بکنیم در هدایت جامعه. اگر مردم نبودن واقعا انقلاب محقق میشد؟ اگر مردم نبودن آیا واقعا تداوم نظام با این همه مشکلاتی که برای ما به وجود میارن محقق میشد؟ پس مردم ولی نعمتان ما هستن و اونها رو ما باید مشارکت بدیم در این مسائل سختی که الان پیش رو داریم، مسئله اقتصاد. خدمت شما عرض کنم که مسائل قضایی، همه اینا مشارکت مردم انشاءالله خیلی تاثیرگری خواهد شد و به مطلوب خودمون خواهیم رسید.
در واقع بند دوم فرمان بسیار مورد توجه قرار گرفت که در همه فصول تحول مردمی بودن، انقلابی بودن و ضد فساد بودن رو رعایت بکنید. یک موردی هم که شاید الان برای شنوندگان پرسش ایجاد بشه و در پیامک هم مطرح شده، در واقع با توجه به اینکه ترویج احساس عزت و شرافت در قاضی از جمله این فرامین بوده، اگر خدای ناکرده یک شکایت باشه و یا نظارتی بر عملکرد قضات باشه، شنوندگان کجا میتونن مراجعه بکنن یا کسانی که در این زمینه حداقل پرسشی دارن؟
بله، سیستم نظارتی در قوه قضاییه دادسرای انتظامی قضات هست که در صورتی که موارد متقن و خدمت شما عرض کنم که مستندی باشه، با مراجعه به دادسرای انتظامی قضات میتونن مطالبشون رو بفرمان. واحدی رو ما داریم به نام حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه، خدمت شما عرض کنم. واحدی رو داریم به نام ارزشیابی قضات و خود رؤسای کل نسبت به این مسائل حساسن. ریاست محترم قوه قضاییه تأکید فرمودن که بنابرای فرمود مقامات ضروری، اگر کسی میخواد اصلاح جامعه کنه اول باید خودش مصالح باشه. در نتیجه یکی از اولویت های قوه قضاییه از قبل بوده و با آمدن جناب حضرت آیت الله رئیسی تشدید شده، بحث سلامت درون سازمانی بسیار بسیار مطرح است
که در واقع همون بند پنجم، بی توجهی به این و آن در برخوردهای قضایی. بی نهایت سپاسگزاریم جناب آقای مهدی افتخاری، دبیر شورای ارتقاء آگاهی های عمومی قوه قضاییه. براتون آرزوی سلامت میکنیم، روز قوه قضاییه رو هم خدمتتون تبریک عرض میکنیم.
همه همکارانتون که زحمت کشید و این زحمات مسئولین رو به گوش مردم میرسونید و این خدمات رو دارید، ازتون بسیار بسیار ممنونم.
متشکریم از شما، سلامت باشید، خدا نگهدار. شما در حال شنیدن برنامه نقد امروز هستید. در برنامه امروز به موضوع تحولگرایی در قوه قضاییه میپردازیم. صحبتمون رو با مهمان حضوریمون جناب آقای دکتر محمد امین وحدانی‌نیا، معاون قضایی دادگاه‌های عمومی و انقلاب تهران و سرپرست مجتمع قضایی شهید مدنی در استودیو با آشنایی با قوانین و مقررات شروع کردیم و میخواییم در ادامه هم با توجه به صحبتهای پایانی ایشون در بخش اول که هرچند آموزش جز برنامه ها و وظایف جز وظایف در واقع قوه قضاییه نیست، اما با این حساب قوه قضاییه اهتمام ورزیده بر این که تلاش هایی رو انجام بده در راستای آموزش. جناب آقای دکتر وحدانی‌نیا، توضیحات شما رو درباره عملکرد آموزش در راستای آشنایی مردم با قوانین و مقررات قوه قضاییه میشنویم تا برسیم به تحول گرایی.
بله، متشکرم. ببینیم خدمت شنوندگان عزیز عرض کنم که اهمیت آموزش خب نمیتونه برای قوه قضاییه کمرنگ باشه. آموزش داخلی یعنی آموزش درون سازمانی، آموزش قضات مستمرن همیشه بر اساس قوانین نو، مسائل و موضوعات نو و مواردی که اتفاق میفته هر روز و هر هفته ادامه داره، یعنی باید همیشه قضات ما به روز باشن. این تلاش میشه واحدهای مختلفی از پژوهشگاه قوه قضاییه گرفته تا معاونت حقوقی قوه تا دانشگاه علوم قضایی که یک دانشگاه تخصصی در حوزه آموزش دانشجو و تربیت صحیح دانشجو برای قوه قضاییه هست. اینا همه در قلمرو آموزش هست، در حوزه آموزشه. منتها اون نکته‌ای که شما تأکید فرمودین سرکار خانم اسحاق تبار، بحث آموزش عمومی قوه قضاییه یه سری اقدامات و فعالیت‌هایی رو همیشه در دستور کار قرار داده و هست و وجود داره. یکی از اونها که نقدن و در میدان کاربردی و عملیاتی مردم میتونن از این نتایج آموزش برخوردار بشن، به هر دادگستری که مراجعه میکنن، به هر مجتمع قضایی که مراجعه میکنن، ما یه واحدی داریم تحت عنوان واحد ارشاد و معاضدت قضایی. یعنی این که کسی که نمیداند که چه باید بکنه